با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل لوقا، ادامه فصل 22. عیسی درباره آینده به شاگردان هشدار می‌دهد. در لوقا فصل 22 آیه 35 می‌خوانیم: سپس از شاگردان پرسید: هنگامی که شما را فرستادم تا پیام انجیل را به مردم اعلام کنید و پول و کولوبار و لباس اضافه با خود بر نداشته بودید، آیا به چیزی محتاج شدید؟ جواب دادند: خیر. بسیار عالی است که چگونه رسولان در طی مدت زمان مشخصی که از سوی خداوند برای بازیافتن گوسفندان گمشده اسرائیل فرستاده شده بودند، از هر لحاظ تامین شدند. اکنون او می‌خواهد آنها را با پیامی جدید و خدمتی تازه به پیش بفرستد. البته این بار شنوندگان تازه‌ای خواهند داشت، چون دیگر نزد قوم اسرائیل نخواهند رفت، بلکه پیام نجات بخش خدا را به تمام جهان خواهند برد. در لوقا فصل 22 آیه 36 می‌خوانیم: به ایشان فرمود: اما اکنون اگر کوله بار و پول دارید بردارید، و اگر شمشیر ندارید بهتر است لباس خود را بفروشید و شمشیر بخرید. اگر می‌خواهید امروز برای خدا به سفر بروید و پیام او را بشارت دهید، بهتر است چمدانتان را همراه با پول کافی برای سفر همراه خود داشته باشید. بهتر است آماده باشید تا از خود و عزیزانتان مراقبت کنید. ما در ایام سختی زندگی می‌کنیم. خداوند گفت: اگر شمشیر ندارید، بهتر است لباس خود را بفروشید و شمشیر بخرید. چرا؟ البته که به خاطر محافظت از جان خود. آنها در ایامی زندگی می‌کردند که داشتن شمشیر برای حفظ جانشان لازم بود. باید این واقعیت را هم تشخیص دهیم که امروزه اگر در مقابل شرارت نیستیم، هر نوع شرارتی بر ما غالب خواهد شد. در غیر این صورت، در نهایت یا در بیمارستان بستری خواهیم شد، یا شاهد از بین رفتن عزیزانمان خواهیم بود. در لوقا فصل 22 آیه 37 می‌خوانیم: چون زمان انجام این پیشگویی درباره من رسیده است که می‌گوید همچون یک گناهکار محکوم خواهد شد. بلی، هرچه درباره من پیشگویی شده است عملی خواهد شد. وقتی که دشمنان خداوند عیسی مسیح او را بر صلیب کشتند، آنگاه جریمه گناهان جهان پرداخت شد. در لوقا فصل 22 آیه 38 می‌خوانیم: آنها گفتند: استاد، دو شمشیر داریم. اما عیسی فرمود: بس است. لازم نیست که در کار دفاع از خود زیاد روی کنید و خانه تان را از انواع اسلحه ها پر سازید، اما لازم است که از خودتان مراقبت کنید. عیسی به باغ جتسیمانی می رود. باغ جتسیمانی زمین مقدسی است. بنابراین وقتی در آنجا می ایستم، باید از همه لحاظ از نظر روحانی آماده باشم، در حین اینکه در او غرق تفکر هستم. در یک سرود خیلی ها بی توجه می خوانند: با او به باغ خواهم رفت. من قادر نیستم با او به باغ بروم. عیسی خداوند شاگردان را بیرون باغ گذاشت. من همراه با آنها بیرون خواهم ایستاد و به دیواری در تاریکی تکه داده و به ناله دردمندانش گوش می دهم. اگر قلب های من حسی داشته باشد، باید خدا را شکر کنیم که کسی بود که جام غم و رنج ما را بر لبان خود گذاشت و آن را تا به قطره آخر به جای ما خورد. ما قادر به تصور تاریکی باغ نیستیم، اما بیشتر می توانیم مشخصات جامی که او در بالاخانه هنگام صرف شام آخر به شاگردان داد را درک کنیم. در هر جا که از آن جام نوشیدم شیرین بوده است، اما او جام تلخ را خورد تا من جام شیرین را بخورم. در آن باغ سر و عمقی وجود دارد، اما ابهام، تاریکی و خرافات وجود ندارد. اگر او را در باغ جتسیمانی ببینیم و صدای او را توجه کنیم، آنگاه بهتر می توانیم او را بپرستیم. اکنون ما از پشت یک شیشه تاریک نگاه می کنیم. نویسنده‌ای سالها پیش نوشت: خدا را دوست دارم چون او را می شناسم. او را می پرستم چون نمی توانم او را درک کنم. پس در باغ جتسیمانی عبادت و پرستش خواهم کرد و سعی نمی کنم که همه ی پاسخها را داشته باشم. در لوقا فصل 22 آیه 39 الی 40 می خوانیم: آنگاه عیسی همراه شاگردان خود از آن بالاخانه بیرون آمد و طبق عادت به کوه زیتون رفت. در آنجا به ایشان گفت: دعا کنید و از خدا بخواهید که مغلوب وسوسه ها نشوید. دو عبارت در این آیه بسیار جالب هستند. اول طبق عادت و دوم در آنجا می باشند. آشکار است که خداوند آن شب را در اورشلیم نماند. می توانیم به این واقعیت در هنگام ورود به اصطلاح مظفرانه او به اورشلیم پی ببریم. او از سوی شهر اورشلیم رد شد. به خاطر همین او نیز شهر را رد کرد. اینطور تصور می شود که عیسی مسیح شبهای آخرین هفته از عمرش را در باغ جتسیمانی یا در بیت انیا می گذراند. بعد از شام آخر او به باغ رفت. در آن شب آخر کار غریبی اتفاق افتاد. اگرچه همه چیز را درباره شب آخر نمی دانیم، اما می دانیم که او با یک دشمن نادیدنی در حال مبارزه بود. او بر دشمن غالب شد و پیروزی را از آن خود کرد. پیروزی تپه جلجتا در باغ جتسیمانی کسب شده بود. دیدیم که در ابتدای خدمت شیطان خداوندمان را وسوسه کرد. شیطان پادشاهی جهان را به او وعده داد، مشروط بر این که او شیطان را بپرستد. اگر خداوند ما این کار را می کرد، دیگر صلیبی برای او در کار نبود. اما لوقای طبیب در لوقا فصل 4 آیه 13 به ما میگوید که شیطان او را تا مدتی ترک کرد. شیطان چه موقع برگشت؟ به نظر من شیطان چندین بار برگشت، اما او تلاش مشخصی کرد تا خداوندمان در ابتدای کار خدمت صلیب را فراموش کند و حال در انتهای خدمت خداوند شیطان در همان مورد او را دوباره وسوسه می کند. به یاد دارید که خداوند در طول خدمتش بر روی زمین چندین بار به شاگردانش گفت که در این دنیا عذاب خواهد کشید و دشمنانش او را به مرگ تسلیم خواهند کرد. و یک بار در متی فصل 16 آیه 22 پتروس گفت: سرور من، خدا نکند که چنین اتفاقی برای شما بیفتد. پاسخ خداوند به پتروس را در متی فصل 16 آیه 23 به یاد دارید؟ خداوند گفت: دور شو از من ای شیطان، تو دام خطرناکی برای من میباشی. فکر تو فکر بشری است نه الهی. در تفکر و منطق شیطان جایی برای صلیب عیسی مسیح نیست و نمیتواند آن را بپذیرد. این شیطان بود که در باغ جتسیمانی به سراغ مسیح آمد. در آن انگام خداوند به شاگردانش گفت: دعا کنید تا در وسوسه نیفتید. در لوقا فصل 22 آیه 41 الی 42 می‌خوانیم: سپس به اندازه پرتاب یک سنگ دورتر رفت و زانو زد و چنین دعا کرد: ای پدر، اگر خواست توست این جام رنج و زحمت را از مقابل من بردار، اما در این مورد نیز می‌خواهم اراده تو انجام شود نه خواست من. یک سنگ را چقدر دورتر می‌توانید پرتاب کنید؟ آن مقدار بود که خداوند ما از شاگردان فاصله گرفت و بعد زانو زد، دعا کرد. او دعا کرد تا اگر ممکن باشد آن جام از او بگذرد. این موضوعی است که بحث برانگیز شده است. افرادی بر این باورند که او ترسیده بود مبادا قبل از اینکه بر صلیب برود بمیرد. نمیخواهم از دید تعصب بگویم، اما من برای آن نظریه اشاره و سندی را نمی‌بینم. صلیب رومی هیچ ارزشی ندارد. چوب هیچ ارزشی ندارد. ارزش در کسی است که بر آن جان داد. اگر بر دار یا روی صندلی برقی هم می‌مرد، باز مرگش با ارزش بود. حتی اگر مسیح در باغ جتسیمانی می‌مرد، باز هم مرگش با ارزش بود. به نظر من جام صلیب بود و نه درد و رنج و مرگ. جام این بود که او برای ما گناه شد. او قدوس خدا است. وقتی که گناهان من بر او گذاشته شد، او منفور و طرد شد. نمیدانم چرا ما فکر میکنیم که برای خدا خیلی جذاب هستیم. گناه من وقتی بر مسیح گذاشته شد بسیار منفور و وحشتناک بود. بسیار وحشتناک بود و برای لحظه ای او بر ضد آن برخاست. در باغ جتسیمانی دقیقاً در سایه صلیب بود که وسوسه کننده سراغ عیسی مسیح آمد تا باری دیگر تاج بدون صلیب را به او پیشنهاد و تقدیم کند. ولی خداوند بر روی زمین آمده بود تا اراده پدرش را به جا آورد و به خاطر همین گفت اراده تو انجام شود، نخواست من. او خود را به اراده پدرش تسلیم کرد. اگرچه تحمل گناهان من و شما برای او تنفرانگیز و هولناک بود. لوقا فصل 22 آیه 43 میگوید آنگاه از آسمان فرشته‌ای ظاهر شد و او را تقویت کرد. وقتی که در بیابان خداوندمان وسوسه شد، فرشتگان او را خدمت کردند. و الان دوباره در باغ وقتی که شیطان آمد او را وسوسه کرد، خدمت فرشتگان را می‌بینیم. فقط لوقا به این واقعیت اشاره کرده است. در لوقا فصل 22 آیه 44 می‌خوانیم پس او با شدت بیشتری به دعا پرداخت و از کشمکش روحی آنچنان در رنج و عذاب بود که عرق او همچون قطره‌ای درشت خون بر زمین می چکید. فقط لوقای طبیب به ما می گوید که عرق خداوند همچون قطره‌ای درشت خون بر زمین چکید. خداوند از نظر جسمی بسیار شدید در برابر مخالفت و ضدیتی که بر علیه او بود عکس العمل نشان داد. نمی توانم توضیح دهم که چه اتفاقی افتاد و سعی هم برای آن نمی کنم. البته تحت تأثیر توضیحات زیستشناسی و پزشکی هم که امروز می‌دهند نیستم. می‌دانم که پزشکان مسیحی زیادی هستند که توضیحات جالبی دادند، اما من تحت تأثیر آنها قرار نمی‌گیرم. خون او برای من ریخته شد. پس با فروتنی سر فرود می‌آورم و او را می‌پرستم و با این سرود می‌سرایم. اما هیچ نجات یافته‌ای ندانسته است اعماق قطرات اشک و خونی که ریخته شدند و ندیده است تاریکی شبی که خداوند سر کرده است. ارزش این بود که گوسفند گم شده‌اش را پیدا کرد. یکی از مسائل غمناک جوانان این است که سخت است درک کنند بسیاری جان خود را در گذشته از دست دادند تا آنان امروز ادامه زندگی دهند. چند نفر فداکاری گذشتگان را واقعا تحسین می کنند. اما حقیقت غم‌انگیزتری هم وجود دارد. قلب مسیح به خاطر وضعیت آشفته و گمگشتگی ما شکست. او به خاطر آزادی ابدی ما خونش را داد، مجروح شد و جانش را فدا کرد. او مرد تا ما زندگی کنیم. در یوحنا فصل 10 آیه 10 عیسی مسیح گفت من آمدم تا به شما حیات واقعی را به فراوانی عطا نمایم. او آنقدر جهان گم شده را محبت کرد که خود در اعماق جهنم رفت تا نجات را به ارمغان آورد و جهان قدوس خدا نجات دهنده بیگناه کسی که به خاطر ما گناه شد را رد می کند. بگذارید سؤالی از شما بپرسم. او را انکار کرده اید؟ او را رد کرده اید؟ آیا از کاری که برای شما کرده است ناراحت هستید؟ آیا نسبت به فداکاری او برای شما ناسپاس هستید؟ در سکوت باغ جتسیمانی بایستید و گوش دهید. آه کشیدن او را می شنوید. صدای چکیدن قطرات خون را می شنوید. کمی دورتر از باغ در کنار درخت زیتون بایستید و نگاه کنید. نجات دهنده ای را می بینید که خم شده در دعا است. او که مانند شما و من انسان شد و روز بعد بر روی صلیب رفت. یهودا به عیسی خیانت می کند. در لوقا فصل 22 آیه 45 الی 48 می خوانیم. سرانجام برخاست و نزد شاگردان بازگشت و دید که در اثر غم و اندوه به خواب رفتند. پس به ایشان گفت: چرا خوابیده اید؟ برخیزید و دعا کنید تا مغلوب وسوسه ها نشوید. این کلمات هنوز بر زبان او بود که ناگاه گروهی با هدایت یهودا سر رسیدند. یهودا یکی از 12 شاگرد عیسی بود. او جلو آمد و به رسم دوستی صورت عیسی را بوسید. عیسی به او گفت: یهودا، چگونه راضی شدی با بوسه‌ای به مسیح خیانت کنی؟ این پست‌ترین نوع خیانت کردنی است که تا کنون دیده شده است. یهودا محل استراحت خداوندمان را می‌دانست و او دشمنان را آنجا برد. بوسه نشان عشق و محبت است. یهودا از آن برای خیانت استفاده کرد و این کار او را پست‌تر و منفورتر می کند. باید توجه کنیم که خداوند ما در جسم انسانی با انسانهای دیگر فرق زیادی نداشت. او باید در جمع مشخص می شد و آن لحظه ای بود که عیسی به دست انسانهای گناه آلود تحویل داده شد. در لوقا فصل 22 آیه 49 الی 53 می خوانیم. اما شاگردان وقتی متوجه جریان شدند فریاد زدند: استاد، آیا اجازه می دهید بجنگیم؟ شمشیرهای من حاضر است. همان لحظه یکی از ایشان به روی خادم کاهن اعظم شمشیر کشید و گوش راست او را برید. عیسی بلافاصله گفت: دیگر بس است. سپس گوش او را لمس کرد و شفا داد. آنگاه عیسی به کاهن اعظم، فرماندهان محافظین خانه خدا و سران مذهبی که آن گروه را رهبری می کردن گفت: مگر من یک دزد فراری هستم که برای گرفتنم با چماق و شمشیر آمده اید؟ من هر روز در خانه خدا بودم. چرا در آنجا مرا نگرفتید؟ آن موقع نمی توانستید کاری بکنید. اما اکنون زمان شماست. زمانی که قدرت شیطان حکم فرماست. شاگردان فکر کردند که وقت استفاده از شمشیر رسیده است، ولی وقت استفاده از شمشیر نبود، چون عیسی در راه صلیب قرار داشت. شمشیر برای دفاع شخصی شاگردان بعد از اینکه او آنها را ترک می کرد بود. تاریکی و روشنایی در صلیب عیسی مسیح به هم برخورد کردند. در آنجا ظلمت و نور با هم روبرو شدند. عیسی دستگیر شده و به خانه کاهن اعظم برده می شود. لوقا فصل 22 آیه 54 می گوید: به این ترتیب او را گرفته به خانه کاهن اعظم بردند. پتروس نیز از دور ایشان را دنبال کرد. دنبال کردن خداوند تا مسافت زیاد خیلی خطرناک بود. اما پتروس این کار را کرد. عیسی مسیح دستگیر شده است و او را نزد قیافا، کاهن اعظم مورد قبول دولت روم بردند. در واقع بر طبق قانون موسایی پدرزنش حنا کاهن اعظم بود. آنطوری که در انجیل یوحنا می‌خوانیم، عیسی مسیح را در ابتدا نزد حنا می‌برند. بعضی بر این نظریه هستند که حنا آدم فریبکار و پست فطرتی بود که در پشت ماجرای کشتن عیسی مسیح نقش اول را داشت. در اینجا ملاقات هیئت سنهندرین را می‌بینیم. پتروس هر چقدر پیش می‌رفت بیشتر به سقوط شرم‌آور نزدیک‌تر می‌شد و سپس با افراد نادرست همنشین شد و وارد جماعت اشتباه شد. پتروس عیسی را انکار می‌کند. در لوقا فصل 22 آیه 55 الی 57 می‌خوانیم: سربازان در حیاط آتشی روشن کردند و دور آن نشستند. پتروس هم در آنجا به آنها پیوست. در این هنگام کنیزی چهره پتروس را در نور آتش دید و او را شناخت و گفت: این مرد هم با عیسی بود. اما پتروس انکار کرد و گفت دختر من اصلا او را نمی شناسم. در حینی که تمسخر و تحقیر عیسی مسیح به پیش می رفت، شمعون پتروس هم در وسوسه عظیم قرار داشت. یک کنیز ناچیز باعث شد که او سرورش را انکار کند. در آن انگام پتروس از این که به عنوان پیرو به عیسی مسیح شناخته شود خجالت می کشید. آیا تا کنون در شرایطی مثل آن بوده اید؟ از خداوند می خواهم همانطوری که پتروس را بخشید ضعف و ترس ما را هم ببخشد. لوقا فصل 22 آیه 58 الی 59 ادامه می دهد کمی بعد یک نفر دیگر متوجه شد و گفت تو هم باید یکی از آنان باشی. جواب داد نه آقا نیستم. در حدود یک ساعت بعد یک نفر دیگر با تأکید گفت من مطمئن هستم این مرد یکی از شاگردان عیسی است چون هر دو اهل جلیل هستند. وقتی که پتروس تلاش کرد در جمع دیگری باشد، شخص دیگری به او به عنوان پیرو عیسی مسیح اشاره کرد. دوباره شمعون پتروس انکار کرد و به جمع دیگری پیوست. این بار ضعف زیاد حرف زدن او باعث مشکل شد. حرف زدن او باعث شد که بدانند او اهل جلیل است. در لوقا فصل 22 آیه 60 می‌خوانیم پتروس گفت ای مرد از گفته‌هایت سر در نمی‌آورم. همین که این را گفت خروس بانگ زد. دوستان اگر پتروس در همین وضعیت باقی می‌ماند و کاری پس از آن نمی‌کرد آخر کار او فرا می‌رسید. او نیز مانند یهودای اسخریوطی می‌شد. اما ببینید که سپس چه کار کرد. در لوقا فصل 22 آیه 61 الی 62 می‌خوانیم همان لحظه عیسی سرش را برگرداند و به پتروس نگاه کرد. آنگاه سخن عیسی به یادش آمد که به او گفته بود تا فردا صبح پیش از آن که خروس بانگ زند سه بار مرا انکار خواهی کرد. پس پتروس از حیاط بیرون رفت و زار زار گریست. شمعون پتروس عیسی مسیح را دوست داشت و با تمامی دل و وجود به او قول داده بود که همیشه از او پیروی خواهد کرد. اما از ضعف شخصیش اطلاع نداشت. هنوز به آنجا نرسیده بود که ببیند هیچ نیکویی در جسم انسانی وجود ندارد. هنوز درک نکرده بود که در او هیچ خوبی نیست. پتروس گریه کرد. آنها اشک توبه واقعی بودند. او به خداوند پناه آورد. هر فرزند خدا میتواند به سوی او برگردد. در نامه اول یوحنا فصل 1 آیه 9 میخوانیم اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم می توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد. شمعون پتروس و یهودا به یک اندازه بد بودند. پتروس عیسی مسیح را نفروخت اما او را انکار کرد. تفاوت بین یهودا و پتروس این است که پتروس توبه کرد و بازگشت. خداوند ما دعا کرد تا ایمان پتروس ضعیف نشود. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.